الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در جمله فظهر مصباح الهدى في قلبه که آمادگی قلب برای روشن شدن چراغ هدایت و پخش نور محصول تحقق خوف مثبت و حزن مثبت مسائل زیادی رو میشه مطرح کرد. از مجموعه آیات مربوط به قلب و روایات مربوط به قلب که فوق العاده آیات مهمیه و روایات هم همینطور روایات با عظمت پرمعنا و پرمطلبه، خود من به این نتیجه رسیدم که قلب برای کشور وجود انسان به منزله انبار ذخیره حالات و عقاید و مجموعه مسائل مثبت و منفی معنوی و بقیه اعضا و جوارح انسان مصرف کنندن، به عبارت دیگه چشم ما، گوش ما، زبان ما، دست ما، شکم و شهوت و قدم ما انبار نیستن بلکه ابزارن، ابزارهای زندهی که قلب اونها رو تغذیه میکنه، قلب روزی اونها رو به اونها میرسونه. حالا اگر این غذایی که قلب داره پخش میکنه غذای پاک و حلالی باشه، اعضای ما حرکات و اعمالشون پاک و صالح و شایسته خواهد بود. اما اگر غذا از این انبار غذای مسمومی باشه و به اعضا و جوارح برسه، اونا انرژی های منفی رو که از قلب میگیرن نهایتا در راه منفی و باطل هم به کار خواهند گرفت. که این مجموعه طبق آیات قرآن دائر مدار خواستن و نخواستنه. در اون آیه شریفه خیلی روشن این معنا بیان شده، ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، یعنی اگه بخوایم این خواستن، این اراده، این میل یقینا مربوط به قلبه. البته خیلی از خواستنها هم مقدماتی داره. زیباترین مقدمه برای خواستنها معرفت دینیه. انسان وقتی آگاه بشه حقی رو، یه زیبایی معنوی رو، یه حقیقتی رو، برای رفتن به جانب اون حقیقت شوق درش ایجاد میشه، میل درش ایجاد میشه. در امور مادی که مسئله خیلی روشنه، وقتی آدم به چیزی علاقه پیدا بکنه، سعی در به دست آوردنش میکنه یا رسوندن خودش رو به او. البته در امور مادی قرآن مجید میفرماید شما به همه خواسته هاتون نمین، من یرید و هر صد دنیا نعتهی منها. اونایی که باز ببینید اینجا یوریدو داره، یعنی میل قلبی، خواستن. اگر شما دنیا رو بخواین، نعتهی منها، بخشیشو من در اختیارتون میذارم. چون کل دنیا که معقولی در اختیار یه نفر قرار بگیره، تقسیم بین 6 میلیارد نفر، هر انسانی سهم اندکی داره، لذا مافلیت مردم رو ملاحظه کردید. قرآن مجید تحت عنوان متاع قلیل ذکر میکنه. خود دنیا متاع قلیله. از این متاع قلیل چه مقدارش در اختیارتونه قابل نگاه کردن نیست و قابل این نیستش که آدم کنارش حسد بورزه، دروغ بگه، دوچار نزاع و کشمکش بشه. وقتی آدم به حلال الهی در امور مادی قانع باشه، پیش آمده سویی معمولا برای انسان نمیشه. اما و من یرید و هر سل آخره تو سوره شوراست، نزد لهو فی هر سه. شما همه کمالات آخرتی رو هم بخواین میتونید به دست بیارید و من اون کمالات رو برای شما اضافه هم خواهم کرد. حتی در بیان پاداش‌های قیامتی کلمه زیاد و زاید هم در کتاب خدا ذکر شده. لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله، یا ولدینا مزید. در هر صورت همه امور، چه مادی، چه معنوی، چه مثبت، چه منفی، دائر مدار وضع قلب انسانه. و به تعبیر حشام ابن حکم در باب حجت و امامت اصول کافی در جلد اول عربی، در اون بحث بسیار زیبایی که با ابن عبید بصری داشت، از قلب تعبیر به سلطان مملکت وجود داشت که همه چی در اختیار اوست. و برای عمرو ابن عبید هم توضیح داد که اعضا و جوارح ارتش قلبم، سربازهای قلبم و هزینه کننده موجودی قلبن. البته او مطلب رو کشید به بحث امامت که همونطوری که بدن انسان و وجود انسان سلطانی داره، امیری داره، انباری داره و محلی داره برای اینکه هزینه کنه برای اعضا و جواره، پیکره امت هم عین پیکره انسان همین سلطان و امام و انبار قضای معنوی رو لازم داره که اگر نباشه شیطانها جامعه رو تغذیه میکنن. از مجموعه این آیات و روایات استفاده میشه قلب مهمترین جایگاه رو داره و مهمم اینه که پروردگار فقه رو در قرآن کریم به قلب نسبت میده. قلوب لا یفقهون بها. احتمالاً در قرآن مجید ما لغت مترادف نداشته باشیم. فؤاد، قلب، صدر، روح، لب، عقل، گرچه قدیمی ها گفتن همه به یک معناست یا به یکی دو معناست، ولی به نظر میرسه یکی از معجزات قرآن مجید بیان همه گوشه های وجودی انسان که در این حالی که یه حقیقت مستقلن با هم دیگه شریکن در ساختن سعادت یا در ساختن شقاوت، که به نظر من این رو باید تحقیق بیشتری کرد در مسئله این که قرآن مترادف داره یا نداره. ما لفظ انسان و بشر و آدم رو هم در آیات غیر هم دیگه میبینیم. آدم اسم خاصه، بشر جنبه آفرینش ظاهر رو در آیات اشغال کرده، انسان جنبه های معنوی و روحی و ملکوتی رو. من اصراری ندارم به این که مترادف وجود نداره، عرضم اینه که تحقیق بیشتری باید کرد. آیا عقل واسطه گرفتن حقایق من معارف او میگیره و قلب که میفهمه، یا نه خود قلب رأسا میگیره و میفهمه؟ این نیاز به تحقیق داره. خارجی ها اونایشون که در علوم انسانی و تربیتی خیلی کار کردن، گرچه کلیسایی هستن ولی بعضی هاشون یه آزادی هم در بیان حقایق داشتن، مثل آلکسیس کارل که با مطالعات 40 ساله‌ای که در وجود انسان داشته و در مسائل تربیتی یه بار هم برنده جایزه علمی نوبل شده، آدم محققیه، دو تا کتاب معروفم داره که به زبانهای مختلف ترجمه شده. البته نمیدونم بعد 30-40 سالی که گذشته مسائل این کتابا چه درصدی از نظر علمی تغییر کرده، چون علم دائما در حال تحول. راسخون فی العلم فقط انبیا و ائمه طاهرینن که علم حقیقی پیششونه و تا قیامت سفره علمشون تغییر و تحولی پیدا نمی کنه، چون بر فراز زمان و مکان هستن. این طور نیستش که امیرالمؤمنین مطلبی رو فرموده باشن و بعد 20 سال با گسترش دانش در زمانشون رأیشون عوض شده باشه. ائمه طاهرین علمشون شعله علم خداست و اتصال به حضرت حق دارن، هر چی رو که میگن حقیقت ثابت و قابل تغییر و تحول نیستش، البته در مسائل اصولی در باب فقه هم یه چیزایی رو برای ما گذاشتن که با اجتهاد مجتهدان و با گرفتن زمان و مکان در اونها یه تحولات ظاهری پیدا میکنه، در حالی که باطنش خوب حکم اللهه. اینا رو تو رسائل و درس خارجم خوندیم، احکام ظاهریه، ثانویه، اولیه، یا اینکه حکم واقعیه، حکم ظاهریه. اگه اینا رو نداشتیم ما مثل دیگران مجبور بودیم جمود به رأی 4 نفر داشته باشیم و حرکت سازنده نداشتیم. اینی که من میگم قابل تغییر و تحول، اون اصول اولیه و میزانها و معیارهاشونه که همیشه موندگاره، اما علم در بشر دائم قابل تغییر و تحوله. الان شده ساعتی، گاهی لحظه‌ای. آدم وقتی رو سایت‌های علمی میره یا مجلات علمی رو میبینه، میبینه مثل امواج دریا دانش بشر تغییر و تحول پیدا میکنه. یه چیزی رو میگن حقیقت، دو رو دیگه میگن نه باطل، این حقیقته. دانش بشر این طوره. حالا من راجع به این 2 کتابم خبر ندارم که تغییر و تحولی پیدا کرده بعضی هم مطالبش یا نه. یه کتاب داره به نام راه و رسم زندگی که در کتاب خوبیه. عرض کردم با توجه به اینکه ایشون مسیحیه، اینا رو باید لحاظ بکنید. تو اون چارچوب کتاب خوبی، یکی هم انسان موجود ناشناخته شه که فیزیولوژی وجود انسان رو در او تحلیل میکنه. بسیار کتاب عالیه و به خاطر اینکه میدونست هنوز گوشه هایی از جهان وجود انسان کشف نشده، اسم کتابشو گذاشته موجود ناشناخته. با خوندن این کتاب آدم میفهمه قرآن چه معجزه عظیمیه و روایات چه بار علمی سنگینی دارن. روانشناسان تا حالا نسبت به روان انسان 42 دنیا در روان انسان کشف کردن، 42 زاویه. که حالا من از اون وقتی که این مسئله علمی رو دیدم، چند سال گذشته، نمیدونم اضافه شده یا نه، و در یک کتاب دیگه هم دیدم که انسان تا کنون مورد بحث 7 میلیون مسئله بوده. 7 میلیون مسئله ویژه انسان، عقل، مغز، قلب، روان، نفس، بدن، روابط، تنها بودن، به علاوه خانواده شدن، به علاوه جامعه شدن. ولی در تمام این رشته ها عجیبه که قلب جایگاه محوری داره. رو این حسابه که خیلی عجیبه این کار روانکاوی قرآن که شاید کمترم به این معنا توجه شده و من سفارشم اینه که شما اگر بخواهید به قرآن بپردازید که کمتر به این ناحیه پرداخته شده، حتی مفسرین بزرگ ما تمام مطالب اصلیشونو تا جزء 17 و 18 تقریبا تموم کردن و بعدش مثل اینکه خسته شده باشن بخوان زودتر تفسیر رو تموم بکنن، حالت گذرا داشتن. شما حدود 4 جزء آخر قرآن کریم رو که آیاتش رو دقت کنید، پروردگار عزیز عالم در این 4 جزء از بیان فقه ساکت، یعنی اون مدتی که پیغمبر در مکه بودن کار آیات قرآن کار اصلاحگری باطن بوده. شما میبینید در مجموع این آیات توحید، معلم توحید، طبیعت، حسنات و سیئات باطنی مورد بحث آیات، یعنی اومده با نور توحید، با نور معلم توحید یعنی پیغمبر، با بیان مسائل طبیعت، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی الجبال و الی الارض و همینطور بهار و سماء و طارق، نجوم، کواکب و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و لیل و نهار، مسائل طبیعی، اخرج المرعا فجعله غصاء احوا، مسئله توحید و رسالت و طبیعت و تربیت، با این 4 تربیت بیان زشتی ها و بیان خوبی ها، فقط و فقط به بیدار کردن عقول، به علاج غفلت و به اصلاح قلب اقدام کرده. چون بدون عقل بیدار، بدون قلب صالح، مؤمن پیدا نخواهد شد. اول رفته سراغ قلب. و چقدر زیباست که وجود مبارک امیرالمؤمنین در دعای کمیل نمیگن ای حبیب مردم مؤمن، ای حبیب اولیاء خدا، یا حبیب قلوب صادقین، ای حبیب قلوب اهل صدق، یعنی اونایی که دلشون انبار انرژی های مثبته، اونایی که دلشون انبار حسناته، اونایی که دلشون انبار عقاید حق است. الا من اتى الله نه به صلات سلیمه نه به صوم سلیم، الا من اتى الله به قلب سلیم، یعنی میگه من در بازار قیامت خریدار قلب سلیمم، قلب سلیمم خودت باید برداری بیاری. من اتى الله به قلب سلیم، یعنی کسی که قلب سلیمو بیاره با بی جاره قلب رو مفعول عطا قرار داده، فاعلش هم انسانه. تو باید قلب سلیم بیاری. خب یعنی این آیات، این روایات، این همه بحث درباره قلب میخواد به ما بگه اول به قلبتون بپرداز، اول برید سراغ قلب. او علت برای همه بارهای مثبت و منفی وجودتونه. خب ما گاهی سراغ معلول میریم. از قدیمم میگفتم شما اول برو سراغ علت، همه کار اونه. تمام معلول ها به زلف علت گره خورده. شما باید به قلب توجه داشته باشی، نگاهت به قلب باشه، قلب رو هر روز ویزیت بکنی و مورد مطالعه قرار بدی که چه خبره. قلب تبدیل به قلب سلیم بشه تا سعادت دنیا رو تأمین بکنه و نجات در آخرت رو. این مقدمه رو عرض کردم که عزیزان من جایگاه قلب رو در قرآن و روایات و علوم و روانکاوی و روانشناسی بدونن که تمام بیماری های معنوی رو هم خدا به قلب در قرآن نسبت داده. نمیگه این انسان از نظر معنوی بیماره و کمبود داره، میگه فی قلوبهم مرض، میگه به ما کسبت قلوبکم. قلب رو کاسب اصلی در قرآن معرفی کرده. اعضاب و جواره خورندن، اصرف کنندن، خزینه کنندن. خب قلب مثبت در قرآن، قلب منفی در قرآن، قلب مثبت در روایات، قلب منفی در روایات، چهار بحث که مطرح برای ما هم که با مردم سر و کار داریم. شناخت هر چهار ناحیه واجبه. ببینید پیغمبر اکرم 10 سال با سوره های نازل شده قرآن در مقام بیدار کردن قلب و اصلاح قلب بود. مدینه که اومد با زحماتی که مصعب ابن عمیرها کشیده بودن و مردم رو آماده کرده بودن و مردم رو بیدار کرده بودن و تقریبا یه نحوه حالت تسلیمی در برابر خدا برای مردم ساخته بودن، احکام شروع شد. الا من اتى الله بقلب سلیم، سلیم از نفاق، سلیم از وسوسه های کاربردار شیاطین، سلیم از زشتی های مثل حسد و کبر و ریا و عجب، سلیم از شک و شبهه. خیلی مسئله مهمه. من یادم نیست چی به من گفت، برای من خیلی مهم بود، خیلی. گفت در طواف حج با وجود مبارک مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر برخورد کردم. یادم نیکی به من. خب ایشون با اون کتابایی که نوشته بودن، فلسفتونا، اقتصادونا، حلقات، فقه، و با اون مغز جوششدارشون و با اون درکشون که میشه گفت یکی از بهترین و قویترین اسلام شناسان زمان ما بودن دیگه. میدونید ایشون از استدلال و حکمت و برهان و فقه و علم کلام و بحث و مباحثه پر بود. گفت تو طواف چقدر خوشحال شدم ایشونو دیدم. گفتم آقا شما با این آگاهی که داریم، با این علم فراوانی که داریم، اینجا از خدا چی میخواد؟ بعضی سوالا خیلی سوالای خوبیه، موردش هم بهترین مورده. بیت، مسجد الحرام، حج تمتو، طواف در حال احرام، طرفی که ازش پرسیدن یه شخصیت عظیم عقلی، علمی، برهانی، فلسفی، تفسیری، چی میخواد؟ ایشون فرمودن هر وقت که مورد دعا پیش میاد، خیلی حرف این برای خود منم خیلی مهم، هر وقت مورد دعا پیش میاد، چه زمانی که زیر ناودان پرده رو گرفتم، چه زمانی که در مقام ابراهیم قرار میگیرم، چه گمان استجابت دعا 100% میره. واقعا باید بهش آفرین گفت، واقعا باید بهش باریکالله گفت، واقعا باید در این دعا بهترین جایزه رو بهش داد. یه شخصیت علمی به این با عظمتی که دیگه به قول ما فقه و اصول و کلام و تفسیر و استدلال و حکمت و برهان و قورت داده بود. گو هر وقت مظنه اجابت دعا آماده است، پرده رو گرفتم زیر ناقدان که محل دعای انبیا بود، یا در مقام ابراهیم که محل دعای خود ابراهیم بوده و دعا مستجاب شد، به التماس از پروردگار میخوام خودت، چون دیگه دست ما نیست، نسبت به تمام حقایق به من یقین بده. این را حالا باید بریم روش فکر بکن. خیلی حرف. خب قلب سلیم که خالی از این اموره، حالا سوره حجرات رو ببینید چه بهایی به قلب مثبت پایدار داده که از این آشغالا خالیه، از این زباله ها خالیه. با انمام شروع کرده آیه رو که میدونیم جزء ادات حصر، قدیم معنی میکردن این است و غیر از این هم نیست، دنبال چیز دیگه بعد انما نگرد، همینه که بعد انما گفتم، دومی نده. انما المؤمنون الذین آمنوا ایمان امر قلبی. حالا مقدمات رو البته طی کردم، یا درس خوندن یا مطالعه کردن یا از زبان پیغمبر شنیدن مواردی که ایجاد ایمان میکنه، یا از زبان عالم ربانی متخصص شنیدن، بالاخره آمنو شدن، آمنو بالله و رسولهی. لبه تیز آیه همینه، ثم بعد ایمان به خدا و پیغمبر، ثم یعنی مسئله ایمانو طی کردن، حالا چه ایمانی پیدا کردن؟ لم یرتابو، نسبت به پروردگار و پیغمبر یقین داره، در تردید و شک نسبت به این دو حقیقت به روی دلشون بسته. و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، این از آثار این چنین ایمان، اولئک هم الصادقون، اینا اهل صدق، اینا هم باطنشون از صدق پره، هم ظاهرشون، اینا ظاهر و باطن یکی هم. ای من فدای آن که دلش با زبان یکیست. این هم الصادقون، این هم ضمیر منفصل که میدونیم خوندیم در ادبیات، این ضمیر هم دلالت بر حصر داره، یعنی فقط صادقون اینها هستن. ثم لم یرتابوا، عجب قلبی دارن، عجب درخواستی، اون شخصیت عظیم اسلامی از خدا خواسته. تو دعاهامونم این تعلیمو به ما دادن، الان نزدیک به ایام عرفه هستیم، از حالا شما یه دقتی در این دعای عرفه داشته باشید که حضرت سیدالشهدا تو همین دعا برای قلبشون از پروردگار چی خواستن، یا در دعای کمیل و قلبی به حب که متیما، اینا محتویات مثبت قلبه، اینا حسنات اخلاقی، عشق و محبت به محبوب واقعی، ایمان به خدا و پیغمبر، که اگه این ظرف از این حقایق پر بشه تمام شیاطین جنی و انسی از ما ناامید میشن یقینا، چون بالاخره شیاطین زبالشونو باید تو ظرفی که جا داره بیریزن. وقتی قلبی از عشق خدا متیماست، کامل پره، تمام از ایمان لمیرتابو برخورداره، از حسنات اخلاقی برخورداره، چیکار بکنن شیاطین؟ اون قلب رو میدیدن که میگفتن فبه عزت کلا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، اینا از دسترس ما خارجن و بیرونن. یا یه دیگه هم عنایت کنید، سوره قاف، مخلصون غیر مخلصونن، فتحه و کسره اشتباه نشه با، نه نه ول مخلصون، نه نه مخلصون، بله با کسره، بله مخلصون، درسته؟ و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، بهش رو برای اهل تقوا نزدیک میکنن، و این نزدیک کردن زمانم نداره، غیر بعید یعنی معطلشون نمیکنن که هی دلشون شور بزنه چی شد بهش، چی شد نعمت ها، چی شد حورالعین، در جا بهشون نزدیک میکنن. هازا ما توعدون لکل اواب حفیظ. اواب یعنی اونی که روش به جانب خداست و حفیظ، حافظ اهداب و تکالیف و مسئولیت‌هاشه. خود پروردگار اواب و تو آیه بعد معنی میکنه، من خشی الرحمن بالغیب و جا بقلب منیم، در خلوت از خدا خشیت داشته، دلش هم همیشه رو به خدا بوده، پشت به خدا نبوده. قلب منیب، قلب مثبت، قلب سلیم، قلب مثبت، قلب لمیرتابو هم قلب مثبت. و السلام علیکم و رحمت الله.